توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مخاطبان محترم رادیو گفتگو سلام، شبتون بخیر. من لیلا سلمانی هستم و امشب در کنار همکارانم با برنامه گفتگوی فرهنگی با شما هستیم. موضوع امشب گفتگوی ما نفوذ فرهنگی و مبانی و مصادیق آن در آثار فرهنگی هستش. مهمان امشب من در استودیو جناب آقای دکتر محمد امامی کورنده، کارشناس مسائل مدیریت، فرهنگ و رسانه و پژوهشگر حوزه جنگ نرم و همچنین استاد دانشگاه هستند که به ما افتخار دادند و به استودیوی گفتگوی فرهنگی تشریف آوردند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و مخاطبان خوب برنامه پر مخاطب رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگ.
خیلی متشکرم. مهمان تلفنی ما هم جناب آقای دکتر محسن ردادی هستند. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند که سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سرکار خانم سلمانی، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگ.
خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم و امیدوارم که گفتگوی خوبی شکل بگیره. در خدمت شما
انشالله که همینطوره. ما هم خیلی خوشحالیم که شما همراه ما هستین. برای ابتدای بحث من یک توضیح کوتاهی رو فکر میکنم که باید عنوان بکنیم، اونم این که بدون تردید آسیب‌های موجود در فرهنگ کشور دارای آثار و پیامدهای منفی بسیاریه تو حوزه فرهنگ که هر کدوم مجزا میتونن به مثابه یک تهدید کیان مقدس نظام اسلامی رو در معرض تهدید قرار بدن و بستری مناسب برای عملیاتی شدن پروژه نفوذ فرهنگی غرب در کشور به حساب بیان که به تبع اون تحقق اهداف و آرمانهای متعالی انقلاب رو با دشواری مواجه بکنن. در همین راستا میخوام از آقای دکتر امامی این سوال رو بپرسم که ما اولا اگر اجازه بدیم در مورد مفهوم نفوذ فرهنگی صحبت بکنیم و اساسا این سوال از شما مطرح بکنم که نفوذ فرهنگی چیست؟
بزرگوارید، عرضم به حضورتون اگر من بخوام به زبان ساده بیان بکنم، ما کلمه نفوذ رو وقتی که میشنویم در ارتباط با اجسام و اشیا، یک مثالی بزنم، الان لیوان آبی در دست بنده هست.
بله.
و این لیوان آب سرازیر میشه روی فرش، روی پارچه، دستمال، کتاب، دفترچه.
بله.
این آب نفوذ میکنه.
درست.
و ما میبینیم که فرش خیس شد یا دستمال یا کتابمون خیس شد و در حقیقت میگیم آب به داخل و اون فضاها و منافذ اون جسم نفوذ کرد.
بله.
اما نفوذ فرهنگی به مانند همین نفوذ آب در اجسا و اشیا و موارد دیگر هست، با این تفاوت که ملموس و قابل دیدن نیست.
بله.
و به جای اون مایه در حقیقت رفتار، کردار، فرهنگ.
بله.
و آداب، رسوم یا حتی بایدها و نبایدهایی به صورت خاص و با اهداف خاصی نفوذ پیدا می کنند در وجود و ذهن و تفکر انسانها در حقیقت.
متشکرم. آقای دکتر ردادی، صحبتهای آقای امامی رو شنیدیم، شما هم توضیح دارین در حوزه نفوذ فرهنگی؟
بله، اول خدمت شما تشکر میکنم از آقای امامی، توضیحات خوبی فرمودن. من میخوام بین تا مفهوم اگر اجازه بفرمایید تمایز قائل بشن، بین نفوذ فرهنگی، جاسوسی فرهنگی و استحاله فرهنگی. به نظرم اگر این دو تا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم شاید بهتر مفهوم درک بشه. جاسوسی فرهنگی و جاسوسی مقوله جاسوسی به نظرم کاملا متمایز از بحث نفوذ. جاسوسی یعنی این که در واقع اطلاعاتی رد و بدل میشه و انتصاب فرد با سرویس بیگانه کاملا محرز ارتباط شکل گرفته و باید به این نکته توجه کرد که اون چیزی که هویت جاسوسی رو تشکیل میده همینه که اطلاعات رو میده و میگیره، اما نفوذ اینطوری نیست.
بفهمید؟
بله بله. نفوذ عبارت هست از این که یک فرد باز هم با سرویس خارجی ارتباط داره، اما این ارتباط مثل جاسوسی مداوم و مستمر نیست.
بله.
و این حال مأموریتی داره که میخواد برای در واقع ضربه زدن به فرهنگ کشور، به منافع کشور، در واقع یک مأموریتی انجام بده، یک سری اقدامات رو انجام بده. این تعریف در واقع اون نفوذ فرهنگیه. در این حال باید از استحاله فرهنگی هم در واقع اینو از استحاله فرهنگی هم جدا کرد. استحاله فرهنگی به معنی اینه که نه، فرد اصلا ارتباطی با سرویس های بیگانه نداره، اما به خاطر تغییری که در باورها، اعتقادها و نگاهش رخ داده شروع میکنه به ضربه زدن به در واقع فرهنگ کشور و کشور رو مثلا سوق دادن به فرهنگ کشور رو سوق میده به سمت نگاه های غربی و گفتمان غربی. این میشه استحاله فرهنگی. بله. مأموریتی نداره، به صورت خودبنیاد داره این کار انجام میده، اما نفوذ فرهنگی یک مأموریتی وجود داره و البته ارتباط آنچنانی با سرویس در واقع بیگانه به معنی سرویس مستمر روزانه ماهانه نداره، یک مأموریت مشخصی رو دریافت کرده و بر اساس اون مأموریت سعی میکنه که در واقع یک ضربه ای رو وارد بکنه،
در واقع در یک بازه زمانی مشخص قراره که به یه سری اهداف برسه دیگه، درسته؟
بله بله بله، همینطوره.
بسیار.
حالا در ادامه اگر فرصتی شد من مثال هم میتونم.
بسیار عالی، حتما حتما. من از خواهش میکنم، من از آقای دکتر امامی میپرسم که اگر ممکنه راجع به راه‌های نفوذ فرهنگی هم صحبت بکنی. نفوذ فرهنگی از چه راه‌هایی در واقع به انجام میرسه؟
بله، منم سلام میکنم به آقای دکتر ردادی که در خدمتشون هستیم از طریق ارتباط تلفنی. تشکر میکنم از توضیحاتشون. ببینید، ما اگر بخوایم در نظر بگیریم نفوذ از چه طریق یا از چه مسیری ایجاد میشه در فرهنگ، باید برسیم به مانند پیام ارتباطی.
درسته.
میگن یک منبع پیام، یک مسیر یا وسیله برای انتقال پیام و یک دریافت کننده پیام. اینجا هم همین هست، یعنی نفوذ از یک طریقی به عنوان ابزارهای در حقیقت نفوذ یا به عبارت تخصصی تر ابزارهای تهاجم فرهنگی،
بله،
ارتباط خودش رو با مخاطب و در ذهن مخاطبان ایجاد میکنه.
درست.
حالا اینها ابزارها چه هستند؟ زبان، ترجمه، اصطلاحات علمی، کتاب، نشریات، شعارها، همچنین کالاهای لوکس و الگوهای تجملگرایی، ارتباطات، تکنولوژی‌ها. اینها مجموعه ابزارهایی هست که در حقیقت نفوذ فرهنگی به وسیله این ابزارها منتقل میشه به مخاطبان هدف خودش.
بله.
به مانند همین رسانه‌ای که ما الان پیام رو منتقل میکنیم.
بله.
مخاطب، نفوذ فرهنگی هم به توسط این ابزارها اتفاق میفته. حالا
درست.
ما اگر یک مجموعه رو در نظر بگیریم از این ابزارها که من اسمش رو اینجا میذارم ابزارهای مربوط به جنگ نرم.
بله.
شامل سه دسته کلی میشه، یکی صنایع فرهنگی، یکی رسانه ها و دیگری فناوری های نوین ارتباطی. که خب صنایع فرهنگی انواع و اقسام حوزه های سینما، نمایش خانگی، ماهواره، انیمیشن، کارتون، اسباب بازی و
آثار نمایشی.
بله. رسانه ها رادیو، تلویزیون، خبرگزاری، مطبوعات، روزنامه و دیگر از این موارد. فناوری‌های نوین هم خب اصل اینترنت، فضای مجازی و آن چیزی که به مانند یک شمشیر دو لبه امروز در دستان همه ما انسان‌ها هست، یعنی تلفن هوشمند.
بله.
همراه نخیر. هوشمند.
گفتم پس.
تلفن نه، همراه هست، اما هوشمند. یک تلفن هوشمندی که همراه ما هست در حقیقت تمامی رفتارهای 24 ساعته ما انسانها رو رصد میکنه.
بله.
و در اختیار منابعی قرار میده که از طریق رصد و پایش این ابزار و این اطلاعات میتوانند رفتار ما رو هم کنترل کنند.
بله.
به این علت ما میگیم تلفن هوشمند. حالا پس اینها شد ابزار جنگ نرم، از این طریق نفوذ به راحتی مستقر میشه.
بله. آیه دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من توضیحات آقای ردادی رو هم بشنوم در این خصوص. برمیگردیم به این سه موردی که فرمودید، راجع به هر کدومشون یکم مفصل‌تر صحبت کنیم، چون فکر می‌کنم جای بحث دارن هر کدومشون. آقای دکتر ردادی فرمودین که یک مثال‌هایی رو می‌خوایم بزنیم و در خصوص راه‌های نفوذ فرهنگی هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمت شما، نکاتی که آقای دکتر امامی فرمودن خیلی دقیق و درست هست و از جنبه های گوناگون و فنی توضیح فرمودن. ببینید، من یکی از راه ها رو عرض کنم و مثالم رو هم در همین حوزه تنظیم میکنم خدمتتون عرض میکنم. یکی، چون عرض کردم نفوذ با استحاله فرق داره.
بله.
مواردی که دکتر امامی به درستی اشاره کردن ابزارهای عمومی هستش که هم باعث استحاله میشه، یعنی وقتی از راه تلفن همراه، از طریق رسانه ها در واقع یک پیام هایی رو ارسال میکنن، خیلی از افرادی که اطلاعات و آگاهیشون کم هستش دچار استحاله فرهنگی میشن، یعنی تهاجم فرهنگی باعث میشه که افرادی که معتقدن فرهنگ بومی رو قبول دارن تبدیل بشن به آدم هایی که غرب زده هستن. یعنی یک ابزار عمومی هستش که باعث چنین پیامدی میشه تهاجم فرهنگی. نفوذ عرض کردم یکم تخصصی تر و ابزارهاش به نظرم کمی حتی سیاسی تر هستش و معمولا افراد عادی رو درگیر نمی کنه. نفوذ مربوط به نهادها و بخشهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور هست. در مورد بحث خودمون، بحث فرهنگی، یعنی نهادهایی که توان و قدرت تصمیم سازی دارن تحت تأثیر در واقع پدیده به نام پدیده نفوذ قرار میگیرن. به این معنا که یه سری افرادی که مأموریت دارن از سمت سرویس‌های بیگانه وارد این نهادها میشن و مدیریت فرهنگی رو به سمت میبرن.
بله.
که در واقع کاملا منافع بیگانگان رو تأمین بکنی. قاعدتاً بحث نفوذ رو به این راحتی نمیشه کشف کرد. جاسوسی خیلی مشخصه. جاسوسی بالاخره اطلاعاتی داده شده، اطلاعاتی گرفته شده.
بله.
و بعد از هم خدمت شما بررسی میکنید، نهادهای اطلاعاتی داریم، مدارک، اسناد. از اون طرف استحاله هم که عرض کردم به راحتی قابل کشفه. آقا این شما این پیشینتونه که خیلی آدم مذهبی، حزب‌اللهی، انقلابی بودی، الان تبدیل شده به یه آدمی که غرب زده ای. اینم کاملا مشخصه. اما نفوذی به این شکل نیست. کسی که در معرض نفوذ قرار گرفته، یعنی عامل نفوذی هستش، این فرد ظاهر کارش اینه که اتفاقا خیلی آدم متدین، مذهبی، حزب‌اللهی هست، در کسوت کارگزار نظام، در کسوت مشاور کارگزاران و مدیران قرار میگیره. اما مشاوره هایی که میده، تصمیم هایی که میگیره، بازم عرض کنم هیچ کدوم مخالف قانون نیست. حتی نمیشه بعضیشون رو محکوم کرد به اینکه در واقع دارن در خدمت بیگانگان هستن. اما تصمیماتی که میگیره کاملا در جهت منافع اونا هست و بر اساس مأموریت دقیقی که صورت گرفته، ظاهر و صورتش مشخصه.
من ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر امامی، اگر موافق باشیم با توجه به صحبت‌هایی که دکتر ردادی داشتن، توضیحات شما رو هم بشنویم. حالا اگر نقطه نظری هم دارید لطفاً بفرمایید که ما ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم.
سلامت باشید. من تشکر میکنم آقای دکتر. هم مواردی که فرموندند هم دقیق بود، هم آسیب شناسانه، یعنی در حقیقت رصد شده. من اشاره میخوام بکنم به منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با سه موضوع مهم و اصلی و اساسی که پاشنه آشیل و عامل آسیب‌های بسیار زیاد حال حاضر ما هست.
بله.
اولین موضوع که بیش از 20 سال هست که حضرت آقا بسیار زیاد در این باره تأکید داشتند به تمامی وزرای علوم و آموزش عالی و حتی رؤسای جمهور گذشته این بوده که بارها تأکید شده و حتی جایی خواهش داشتند ایشون، یعنی به دید تمنا حتی خطاب به مدیران و وزرا، که کاری بکنید که سیستم آموزشی کشور از تئوری و فلسفه غربی در بیاد.
بله.
و به بومیگرایی برسیم و سیستم مدیریتی ما تبدیل بشه به آموخته های بومی ایرانی اسلامی که متاسفانه هنوز و همچنان نشده و همچنان تمامی منابع و مآخذ غربی در حال تدریس در دانشگاه های ما هستند، مخصوصا در حوزه علوم انسانی. لذا وقتی که ما با این منابع مدیران رو تربیت میکنیم، چطور باید منتظر حضور مدیران لایق، کارآمد و با فلسفه و ریشه و بنیاد ایرانی اسلامی باشیم؟
بله.
ببینید.
درست.
این یک مطلب. مطلب بعدی که از منویات حضرت آقا در حداقل یک سال و دو سال اخیر هست، دو موضوع بسیار مهمه. یک، تشخیص و مواجهه با جنگ ترکیبی.
بله.
و مهمتر از اون که در مرحله عملیاتی هست، بحث جهاد تبیین است.
بله.
ما کجا مدیرانی داریم که در سطوح مدیریتی به دنبال جهاد تبیین و به دنبال تبیین اصلی و عملیاتی در سطح مدیریتی، یعنی در کف وزارتخونه و فضای کاریشون هستن؟
بله.
مدیران ما فرصت نمی کنند کارتابلو نگاه کنند. گاهی 5-6 تا کارتابل داخل ماشین با راننده از این سمت به اون سمت، منزل، مهمانی، این طرف اون طرف هدایت میشه. در نهایت هم اون مدیر حتی فرصت مطالعه کامل تمامی مکاتبات سیستم اداری رو نداره. بعد کجا ما میخوایم به دنبال مدیری بگردیم که اصل و اساس و ریشه فکر و ذهنش به دنبال جهاد تبیین هست و میخواد تشخیص بده سره از ناسره رو؟ ما این سه مورد رو به مفهوم واقعی هنوز باهاش مواجه هستیم به عنوان یک آسیب اساسی در سیستم کشور. اما اگر بخواید من میخواید بریم سراغ آقای دکتر یا نه، من فرصت دارم
راجبه چه مسئله ای میخواید؟
مهمتر از این میخوام یک تفکیکی یا یک در اصل مقایسه‌ای بکنم که برای مردم ما خیلی ملموس باشه. دمسته. که ما ببینیم اهداف سیستم دشمن و کشورهای معاند از گذشته تا به حال در دو قالب تهاجم نظامی و تهاجم فرهنگی که ما ازش یاد کردیم به عنوان نفوذ چطور هست؟
اتفاقا یکی از سوالات من همینه که اهدافی که خاص غرب در عملیات نفوذ فرهنگی دنبال میکنه در چه مواردی خلاصه میشه؟ اگه قبلش اجازه بدین من از آقای رددی بپرسم اگر توضیحی در خصوص فرمایشات آقای امامی دارن بشنویم، اگر نه که در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم. نه عرضی نیستش، استفاده کردم. دغدغه دکتر خیلی درست و دقیق هستش و این مطلب که در واقع سر شلوغ بودن مدیران ما و اینکه نمیرسند به کارهای حتی عادی خودشون به خاطر شلوغ بودن و این بحثا، خیلی زمینه رو برای نفوذ افرادی باز میکنه که عرضم خدمت شما اونا وقت دارن به خیلی از موضوعات مهم برسن و به جای مدیر انقلابی فکر بکنن. و هم از یکی از رخنه هایی که در واقع نفوذ اتفاق میفته، این عوامل بیگانه دستور کارگزاری میکنن و دستور کار برای مدیران فرهنگی تعیین کنه دقیقا همینجا برمیگه که دکتر اشاره کردن، آدمایی که خلاصه خیلی شلوغ هستند و فرصت ندارند، و در اینجاست که این مشاورین، این معاونین، این مدیرهایی که بالاخره سطح پایین‌تر هستند و میان و دقیقا به مدیر و این کارگزار انقلابی و بالاخره کاملا وفادار به نظام جمهوری اسلامی میگن که شما تو چه حوزه‌ای کار بکنید، کجاها اولویت داره، و از خلال این تغییر اولویت دادن هاست که عرضم خدمت شما خیلی وقتها نفوذ میتونه کار خودش رو پیش ببره و انجام بده.
آقای دکتر رددی، من عذرخواهی میکنم میان کلام شما و اینکه حالا درست شما هدایت میکنید بحث رو، ولی مسئله اصلی و اساسی ما در حقیقت همون ریشه هاست و فلسفه علوم انسانی و آموزش تئوری های مدیریتی و فلسفه غرب و ریشه های غربی هست که رخنه کرده و این بلاها بر سر ما سرازیر هست و همچنان هم داریم کشان کشان و با حالت ناله و آه به دنبال مدیرانی هستیم که با فلسفه ریشه های اصیل ایرانی اسلامی بتوانند به جامعه خدمت بکنند.
بله 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 کاملا درسته. بله بله بله. در این حال آقای دکتر که فهمش شما رو کاملا تایید میکنم و به نظرم ریشه همین هست، بازم روی این موضوع در واقع تأکید دارم که یک ریشه های عمومی وجود داره که در واقع باعث استحاله فرهنگی میشه، تهاجم فرهنگی رو مؤثر میکنه و از جمله نفوذ فرهنگی رو میسر میکنه. من برای نفوذ فرهنگی غیر از این ریشه های عمومی یه سری عوامل خاص هم قائل هستم. بازم عرض میکنم نفوذ فرهنگی از جانب مردم عادی رخ نمیده و نفوذ فرهنگی اصلا به دنبال این نیست که مردم عادی رو تحت تأثیر قرار بده. اون بحث استحاله و تهاجم فرهنگی و شبیه خون فرهنگی و بحثای این چنینی هست که کاملا هم به جای خودش درسته، اما نفوذ مربوط به بحث سیاست‌گذاریه.
آقای دکتر رددی خیلی متشکرم از توضیحاتتون، استفاده کردیم، محبت کردین که کنار ما بودین. من اگر اجازه بدین باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ادامه بحث آقای دکتر ان شاء الله.
بله بله، ما یک مهمان دیگر هم داریم که با ایشون هم ادامه میدیم. خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشید آقای امامی.
بزرگوار.
خواهش میکنم. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتون. اگر اجازه بدین یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم با ادامه گفتگو در خدمتتون هستیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شبتون بخیر. گفتگوی فرهنگی رو میشنوین با موضوع نفوذ فرهنگی و مبانی و مصادیق آن در آثار فرهنگی. در خدمت آقای دکتر امامی کورنده هستیم. ادامه بحثمون رو، من دو تا نکته باقی مونده آقای دکتر، یکی در مورد اهدافی که در عملیات نفوذ فرهنگی دنبال میشه، خواهش میکنم که راجع به این مسئله صحبت بکنیم و مجدد برگردیم به اون بخشی که راجع به ابزارهای مربوط به جنگ نرم صحبت کردیم. فکر میکنم راجع به اون سه مورد هم باید صحبت بکنیم.
خب من ابتدا میخوام که اگر ایرادی نداره یک مثال خیلی ملموس برای شنوندگان بزنم که فکر میکنم کار جالبی هم باشه، حالا اگر کاغذ و قلمی هم دارن، یک سیستمی مثل جدول اسم و فامیل ترسیم بکنند و اون ابتدا سرتیترها رو از بالا ما میتونیم بگیم تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی.
بله.
یعنی تفاوت‌ها.
بله.
از این طرف سمت راست ما میایم از بالا به پایین مینویسیم هدف، بله، مدت تهاجم، چهره ظاهری، روش معرفی، ابزار تهاجم، آثار تهاجم و در نهایت مکان مورد تهاجم.
بله. بسیار.
حالا ببینید، هدف در تهاجم نظامی یا همون جنگ سخت در حقیقت تصرف خاک و زمین.
بله.
اما در تهاجم فرهنگی و نفوذ تفکر ذهن و فکر.
بله.
هدف.
درسته.
در تهاجم نظامی مدت تهاجم خیلی کوتاه مدته.
بله.
یعنی جنگی رخ میده، تمام میشه، صلحی میرسن یا نمیرسن، به هر حال کوتاست. اما مدت تهاجم در تهاجم فرهنگی تدریجی، بلند مدت و حتی نامحدود هست.
بله.
یعنی گریبان افکار و اذهان عمومی و مردم و جامعه رو میگیره. چهره ظاهری تهاجم نظامی بسیار نفرت انگیز و پرسر و صداست.
بله.
سخت، از جنس، بله، سخته. اما چهره ظاهری نفوذ خیلی زیبا و فریبنده هست، یعنی اصلا جذب میشن، مخاطب جذب میشه نسبت بهش.
دوست.
روش معرفی در، بله، تهاجم نظامی اعلام مستقیم دشمنی و نفرته، یعنی در حقیقت طرف شمشیر رو از رو میبنده.
دوست.
اما در روش معرفی تهاجم فرهنگی از باب نفوذ با اظهار دوستی و محبت افراد میان جلو.
بله، درسته.
یا رسانه ها یا از طریق ابزارهای مختلف میان جلو. ابزار تهاجم در تهاجم نظامی توپ و تانک و موشک، در تهاجم فرهنگی انواع و اقسام اون مواردی که خدمتتون عرض کردیم در اون جدول سگانه،
بله،
ماهواره و فیلم و،
بله،
سریال و رسانه.
درست.
آثار تهاجم در تهاجم نظامی تلفات انسانی و اقتصادی و مالی داره،
بله،
مرزی داره، اما در تهاجم فرهنگی چون نفوذ پیدا میکنه به درون افکار و ذهن بشر، لذا فساد اخلاقی، فروپاشی خانواده ها و در حقیقت از درون افراد جامعه از هم میپاشن بدون اینکه چیزی دیده بشه. عرض کردم اون موضوع ملموس و ناملموس. مکان مورد تهاجم در جنگ نظامی، تهاجم نظامی، مراکز اقتصادی، نظامی و مرزی موارد حساس هست، حالا حتی هسته ای و اینها. اما تهاجم فرهنگی و نفوذ میاد مستقیم مراجعه میکنه به مدارس، دانشگاه ها، فضاهای فرهنگی، همین فضایی که ما الان باهاش مواجه هستیم، هنرمندان،
بله،
سینما،
بله،
و خیلی از این دست موارد. حالا من چند تا مصداق هم میخوام عرض کنم
به
شما.
اجازه میدین که ما ارتباط تلفنی،
بله، بله،
با آقای،
بله،
دکتر ابراهیم معظمی گودرزی هم برقراره. ایشون کارشناس ستاد فرهنگ، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن. آقای دکتر معظمی سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت شما،
بزرگانی،
مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیزی که برنامه رو گوش میدن.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم که همراه ما هستید.
امروز خوب داشته باشید.
بزرگانی،
سلام. آقای دکتر، ما راجع به نفوذ فرهنگی داریم صحبت میکنیم و در واقع مبانی و مصادیق اون در آثار فرهنگی. آقای دکتر توضیحاتی رو دادن، بحثمون رو میخوایم ادامه بدیم. اگر که صحبتی دارین راجع به در واقع مفهوم کلی نفوذ فرهنگی، ما میشنویم. اگر نه، با آقای امامی ادامه بدیم.
در خدمتتون هستم، توضیح میدم خدمتتون.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اگه ما فرهنگ رو تو 4 سطح اعتقادات و ارزش‌ها،
بله،
نگرش‌ها،
بله،
رفتارها و نمادها تعریف کنیم، نفوذ فرهنگی تو هر کدوم از این 4 سطح یه نوع خاصی تجلی پیدا میکنه.
درست.
که خطرناکترین و مخربترین اون نفوذ فرهنگی در حوزه اعتقادات و ارزش هاست. اونها باعث میشه شاخصهای دینداری ما، شاخصهای هویتی ما رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار بده.
بله.
آثار هنری هم چون مورد اقبال همه مردم هست، غالب مردم هستن، به نحوی افراد در سینما حضور پیدا میکنن، از یک نمایش لذت میبرن، با خوندن یک کتاب دانشی رو به دانش قبلی خودشون اضافه میکنن، دو گالری های هنری میرن، موسیقی گوش میدن. یعنی این حوزه های متنوع هنری چون مخاطبان متنوع و در گروه های سنی مختلفی رو داره، بنابراین میتونن تحت تاثیر آموزه ها پیامدهای این حوزه های هنری قرار بگیرن.
بله درسته.
از یه جهت دیگه تو 10-15 سال گذشته به ویژه اقتصاد هنر و بازار